تکالیف و مقررات ایجابی و ارزیابی بازتاب دستاندازهای دولتی در مدیریت این صنعت 0 تا 100.
دستیابی به اطلاعات شفاف به عنوان جعبه سیاه صنعت خودرو و کشف راهبردهای توسعه خودروسازی کشور
در مجله رادیویی 0 تا 100 رادیو اقتصاد 0 تا 100. پایش صنعت خودروسازی با توجه به شاخصه‌های توسعه‌ای و مؤلفه‌های سازنده
0 تا 100.
روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز.
۳۳۶ ۳۲۶۵۲۵۲۵ چالش تولید خودروهای تجاری مسافری، این موضوع اصلی 0 تا 100 این هفتمون هست. این موضوع رو میخوایم جدیتر پی بگیریم. اینجا داخل استودیو همراه هستیم با جناب آقای بهمن عشقی، رئیس انجمن خودروسازان سنگین و نیمه سنگین کشور. جناب آقای عشقی سلام، وقتتون بخیر و خوش آمدی.
منم خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون و شنونده‌هاتون عرض سلام و ادب میکنم.
خیلی متشکرم جناب عشقی. ما خیلی سوال از شما داریم، اگه موافق باشین قبل اینکه بحث رو با شما پی بگیریم یک بسته شنیداری و دیداری رو بشنویم و ببینیم و برگردیم با عشقی ادامه صحبت میدیم.
تولید بیش از 5000 دستگاه انواع خودروهای تجاری طی چند ماه گذشته، همزمان با افزایش میزان حمل کالاهای اساسی و از سوی دیگه با توجه به تمهیدات ویژه برای جابجایی کالا در کشور، نیاز به ناوگان حمل و نقلی افزایشی بوده. بنابراین تمام برنامه ریزی ها در این بخش برای استفاده از ظرفیت تولید داخل و همچنین استفاده از ظرفیت واردات هم در دستور کار قرار گرفته. با توجه به افزایش هزینه‌های سفر با خودروهای شخصی در سال‌های اخیر، بسیاری از مسافران و خانوارها به سمت استفاده بیشتر از حمل و نقل عمومی بین شهری تمایل پیدا کردند. این موضوع در کنار فرسودگی گسترده ناوگان مسافری کشور باعث شده بازار خودروهای تجاری مسافری وارد مرحله‌ای از افزایش تقاضای واقعی بشه. بخش بزرگی از ناوگان فعلی کشور بیش از عمر استاندارد در سرویس بوده و از نظر ایمنی، مصرف سوخت و آلایندگی با مشکلات جدی مواجهه. بنابراین نوسازی این ناوگان نه تنها یک نیاز اقتصادی و خدماتی، بلکه یک ضرورت ملی برای کاهش هزینه‌های انرژی و ارتقای کیفیت سفره. این شرایط فرصت‌های مهمی رو برای صنعت خودروسازی در حوزه خودروهای تجاری مسافری ایجاد کرده. از جمله مهمترین این فرصت‌ها رونق بازار جایگزینی ناوگان فرسوده، امکان بهره‌مندی از سیاست‌های حمایتی دولت برای کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا و گسترش سفرهای گروهیه. با این حال صنعت خودروسازی در این بخش با چالش‌های قابل توجهی هم روبروئه. هزینه بالای تولید و وابستگی به قطعات وارداتی قیمت تمام شده خودروهای مسافری را افزایش داده و توان خرید شرکت‌های حمل و نقل و رانندگان را محدود کرده. در مجموع صنعت خودروسازی تجاری مسافری در ایران در نقطه‌ای قرار داره که فرصت رشدش جدی و قابل اتکاست، اما تحقق این فرصت‌ها نیازمند اقداماتی مثل سرمایه‌گذاری در تحقق و توسعه، ایجاد همکاری‌های تولید مشترک با سازندگان معتبر خارجی، بهبود شبکه خدمات پس از فروش و اجرای طرح‌های حمایتی قابل اطمینان برای جایگزینی ناوگان فرسوده است. اگر این مسیر به درستی مدیریت بشه، میتوان در کنار کاهش هزینه‌های ملی سوخت و افزایش ایمنی و کیفیت سفر، زمینه اشتغال و توسعه فناوری در کشور را تقویت کرد.
خیلی متشکرم. موضوع اصلی 0 تا 100 این هفته هم چالش‌های تولید و عرضه خودروهای تجاری مسافری هست. همونطوری که خدمتتون عرض کردم داخل استودیو همراه هستیم با جناب آقای بهمن عشقی، رئیس انجمن خودروسازان سنگین و نیمه سنگین کشور. آقای عشقی، ما اعتراف می‌کنیم که بحث خودروهای سنگین و نیمه سنگین به ویژه خودروهای مسافری خیلی مهجور بوده و خیلی کم بهش پرداخته شده. می‌خوام از زبان شما بشنویم که الان کجای در واقع داستان ما ایستادیم، وضعیت به چه صورت است، ظرفیت های تولید در حال بهبود هست، حالا به نظر میرسی که اوضاع بهبودی ذره جون گرفته. از زبان شما بشنویم. در خدمت
عرض میکنم که اجازه بدید اصلاح کنم. من رئیس انجمن خودروسازان سنگین و نیم سنگین استان تهران. انجمن سراسری برای خودروسازان تجاری وجود نداره. اجازه بدید یه قدری موضوع رو کالبد شکافی بکنیم. ما شاید از اولین بخشایی که در ایران در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم نمادی از صنعتی شدن ایران بوده، ساخت اتوبوس بوده در کشور. ما قدمت اتوبوس سازیمون از بسیاری از کشورهای شرق اروپا بیشتر، حتی در آسیا از پیشگامان ساخت خودروی مسافری جمعی بودیم. به واسطه اینکه این صنعت بیش از اینکه جنبه‌های تکنولوژیک داشته باشه، جنبه‌های فنی داره، جنبه‌های هنری داره. این محصول یک محصولی است که امروز شما اگر در بزرگترین شرکت‌های اتوبوس‌سازی دنیا هم برید ملاحظه می‌کنید که با تکنولوژی مشابه ما و با دست تولید میشه. شما در خطوط مونتاژ و ساخت بدنه اتوبوس از ربات‌های پیچیده و از تجهیزات عجیب غریب مثل خطوط تولید سواری اثری نمی‌بینید. بنابراین مزیت نسبی ما در ساخت خودروی جمعی یک مزیت نسبی قابل قبول و قابل توجه. اما باید به شما بگم وضع امروز بسیار وضع غم انگیزی است. بنابراین بخش بزرگی از ظرفیت ساخت خودروی تجاری، خصوصا خودروی مسافری که میتونه تلقی بشه به ون، مینیبوس و اتوبوس در کشور معطل. اگر بخوایم یک نگاه اجمالی بکنیم به موضوع، من گیر و گرفتاری این صنعت رو در سه بخش طبقه بندیم. مسئله اولین است که نگاه حاکمیت و حتی نگاه جامعه به خودرو یه نگاه عامه. بنابراین شما تفکیکی ندارید از نگاه حاکم و حتی محکوم، مقصودم مصرف کنندگانند، مقصودم جامعه است، به تفکیک خودروی تجاری از خودروی سواری. این دوتا هیچ شباهتی به هم ندارن، فقط اسمشون خودرو.
عشق مؤثرم هست نگاه مصرف کننده تو این داستان؟
بله به شدت. بنابراین وقتی ما از منظر مداخلات و حکومتی نگاه میکنیم، حاکم همون مداخلاتی که در خودروی سواری میکنه در خودروی تجاری هم میکنه. به همین ترتیب سطح توقعات اجتماع هم همینطوری طبقه بندی میشه. ما مزیتمون در ساخت خودروی سواری مزیت‌های خیلی زیادی نیست، ولی در خودروی تجاری بسیار پرمزیتی، خصوصا اتوبوس، به واسطه اون وابستگی شدیدش به هنر دست و نیروی کارگر حرفه‌ای. من اجازه بدید مثال بزنم از میزان مداخله. امروز شما استانداردهایی رو در کشور در خصوص خودروهای تجاری دارید اعمال میکنید که اساسا شایستگی اقتصادی نداره با بضاعتم. مستحضرید از اولین بخش هایی که بعد از خروج آمریکا از برجام زیر تحریم قرار گرفت صنعت خودرو بود. اگه من اشتباه نکنم 22 می سال 2022 بعد از درگیری نظامی بین اوکراین و روسیه و اعمال تحریم ها، حتی قبل از اعمال تحریم ها به روسیه، تحریم های غرب علیه روسیه، روس ها استاندارد های ساخت خودروی تجاریشون رو به 28 سال قبل برگردوندن. یعنی طی حکمی از طرف آقای پوتین در 22 می حکم 855 فرمان حکومتی، استاندارد ها برگشت به 28 سال قبل. حالا یه قیاسی بکنیم از وضع امروز. امروز استاندارد آلایندگی خودروهای دیزل یورو 5 ای وی یا یورو 6 یورو 6، حالون که اساسا گازوئیل متناسب با اون در کشور وجود نداره.
جناب عشقی، میدونم که هم دل پوری از این ماجرا داریم ولی وقت ما خیلی محدود هست. میخوام یک تصویر مقدماتی داشته باشیم زمینی داشته باشیم. بنابراین کجای کار هستیم؟
یک مقررات و الزاماتی که داریم اساساً شایستگی تکنولوژیک نداره با شایستگی اقتصادی نداره با اقتصاد ما.
یعنی الان برداشت شما این هست که به دلیل در واقع این دستور عمل ها و استاندارد ها هست که تولید کاهش پیدا کرده
به شدت، به خاطر اینکه قیمت رفته بالا، قیمت تمام شده رفته بالا، امکان تامین اینها از بازار جهانی وجود نداره و قیمت تمام شده خودرو به شدت بالا. وقتی شما قیمت تمام شده به شدت بالا رفت، کشش بازار کاهش پیدا میکنه، در نتیجه خودروسازی که امروز با مشکل تحریم مواجهه، با مشکل استاندارد مواجهه، با مشکل مداخله دولت مواجهه، یه مشکلی هم داره به اسم تامین مالی، خب نمیتونه تولید بکنه. موضوع دوم، موضوع عرض میکنم حضور شما، ایجاد تقاضا برای این محصولات. طبیعیه که شما امروز اگه بخواید بذات صنعت اتوبوس‌سازی ما رو با چین مقایسه کنید، اساساً قابل قیاس نیست.
بله،
وقتی که نهادهای دولتی میخوان از داخلی‌ها اتوبوس بخرن، بهشون میگن که بیایید نمیدونم ملکی به شما میدیم، تهاتوری میکنیم، نمیدونم تراکم میدیم، از این حرف. با یه مبالغ اندک پیش پرداخت قصد دارن که خودروساز داخلی رو وارد بازار تولید کنن. حالا اون که وقتی میرن به چین و چه نقد میدن و خودرو رو میخرن میارن. بنابراین قصد نداریم همراهی کنیم با این صنعت داخلی زخم خورده برای اینکه اندک اندک راه بیفته. من یادآوری میکنم به شما، در دهه 80 در یکی از شرکت‌های خوب، فقط در یک شرکت تولید اتوبوس شهری رسید به روزی 12 دستگاه. روزی 12 الان که ماهش هم 12 دستگاه. بنابراین موضوع دوم، موضوع تحریک تقاضاست که اساساً حاکمین نگاه مشخصی بهش به نظر من نداره.
بسیار، من میتونم شما درخواست کنم بحث رو تا اینجا نگه داریم، همراه بشیم با بابک وفایی، خبرنگار و روزنامه‌نگار صنعت خودرو. بابک سلام، وقتت بخیر و خوش آمدی.
بانی حدیدی عزیز سلام، وقت بخیر دارم خدمت شما و خدمت های عشق مهمان عزیزتون. بخشی از بحث رو شنیدم و وقتی گزارشتون با افتخار در خدمت هستم.
زنده باشی بابک. میدونم که یک پژوهش خیلی عمیقی رو اساسا توی همین زمینه هم داشتیم. حالا میخوایم موضوع رو از دید تو نگاه بکنیم، با توجه به اینکه آقای عشقی هم بهش اشاره کردن که اساسا ایران خودرو، ایران ناسیونال قبل با اتوبوس کارش رو شروع کرد، میتونیم بگیم که صنعت خودروی ما به یک نوعی با اتوبوس عجین شده استارتش. ولی میخوام حالا از زبان تو، از دید یک روزنامه‌نگار پژوهشگر ببینیم که الان ما کجای کار ایستادیم و چالش ها و ظرفیت هامون توی بحث تجاری های مسافری چیه. در خدمت هستیم.
مونی جان، من به صحبتات این رو هم اضافه بکنم، حالا شاید کمکی بکنه، که من یه خلوش 2 سالم تجربه کار توی یک شرکتی که بند تولید میکرد، حالا اسمشو نمیگم، ولی بند تولید میکردیم توی ایران، بند اروپایی، اونجا هم دارم و عملا خیلی از مشکلات رو نزدیک دیدم. بخش آقای عشق اشاره کردم به درستی، اون بحث استانداردها به ویژه توی خودروهای مسافری سنگین، حالا اتوبوس عمدتا، که فقط هم اونجا نیست، ما اصلا توی خودروی تجاری باری هم همین مشکل رو داریم. یعنی دقیقا درست گفتن که ما داشته هامون و توانمون رو اصلا نمیسنجیم موقعی که داریم قانون‌گذاری میکنیم. خیلی الزام داریم دقیقا مطابق استاندارد اروپا بریم، در حالی که پایه‌ترین موضوع که سوخت هست رو نداریم، اصلا بحث هزینه‌ش بکنه. علاوه بر این، حالا به موضوع تقاضا اشاره کردن، هم تقاضایی که از سمت دولت میتونه بیاد، چون توی دهه 80 و دهه 90 که حالا سالای خوب و سالای طلایی تولید خودروی تجاری مسافری و حتی باری ما بود، ما زمانی حتی توی کشنده ها مثلا جزء کشورهای بزرگ تولید کننده بودیم، تو ولوو جزء تاپ تیری جهان بودیم، حتی توی کشنده. فراموش نکنیم ما اون زمان بحث جایگزینی خودروهای فرسوده را از طرف دولت داشتیم، حمایتایی که از اون سمت میشد، حمایتی که در نهایت انتفاعش برای کل جامعه بود، فقط برای صنعت ما نبود. بحث مینیبوس ها، اگر حالا آیش قطعا خاطرش رو هستش چون زمان خودشون درگیر بودن، مینیبوس ها وقتی تر جایگزینی شد، اولا شرکت هایی که رونق زیادی گرفتن، اصلا ظرفیت های زیادی شرکت هایی اومدن، ظرفیت های زیادی ایجاد شد که الان عمدش خالی مونده. متاسفانه این بخش از سمت دولت نیستش، حمایت هایی که باید بشه. یه موردم کاملا به درستی گفتن، بحث دقیقا این بحث خرید هایی که انجام میشه، وقتی شما میرید از خارجی انقدر راحت میخرید، نصفش رو هم از داخلی به همون راحتی بخرید، این صنعت رونق میگیره و دقیقا موقع حمایت و خرید که میشه مشکل داریم. اضافه بکنم احتمال هم تا آقای عشقی هم در ادامه، چون فرمودن 3 تا نکته دارن، اینو خواهند گفت، مشکل اصلا خارج از کشور بی ادراق میگم ما هیچ مشکلی نداریم، همه مشکلاتمون اینجا هستش. مشکل بزرگ تولید کنندگان بحث سبسفارش و تخصیص ارزه و به نظر میرسه که اونقدر انگیزه لازم برای خودروی تجاری با مسافری وجود نداره.
بابا چطور حاکمیت این رو میبینه و واکنش نشون نمیده؟ ما بحث ترافیک رو داریم توی کلان شهرامون، بحث آلایندگی رو داریم، ما یه ماه دیگه میریم سراغ میریم سراغ این دوباره وارونگی هوا و تعطیلی ها و دوباره بحث آلودگی هوا و
قانون. اینجوری ببین، فشار اجتماعی که توی بازار خودرو سواری هست روی دولت، فشار اجتماعی منظورم یعنی تقاضایی که ایجاد میشه، رسانه ها میپردازن اونجا، برای دولت از دید من اهمیت بیشتری داره. یعنی اگر یک عرضه محدودی داشته باشه بین این که بده به خودروی تجاری که بره مینیبوس تولید بکنه تا بده به خودروی سواری، میده به خودروی سواری، چون اونجا اگر تولید بیفته خیلی سرسدش بیشتره. شما آمار تولید امسال دیدید و افت کرده، خیلی صدا کرد، ولی هیچکی نمیگه الان مدت هاست ما آمار تجاریمون داره افت میکنه. خیلی از کارخونه اصلا موضوع دیگه ظرفیت خالی نیست، تعطیل شدن، آمار تولید صفر داریم تو بعضی شرکت ها. مشکل تخصیص ارز ما داریم اونجا، تر جایگزینی متاسفانه به درستی اجرا نشد، یه زمانی خوب اجرا میشد، میشود همچنان حتی شاید از منابع مالی غیر دولتی استفاده کرد، اون را نداریم. ضمن اینکه خب مسائل ارزی هم داریم، اگر شما بخواید محصول روز جهان رو بیارید، حتی برید اینجا مونتاژ کنید یا تولید کنید، درست میگن آیشو، شما شاسی اتوبوس رو میارید اینجا اتاقو میسازید، همون شاسی هزینه بالایی داره و باعث میشه که یه دفعه یه ماشین اگر هم حتی خارج بشه از خط، یه دفعه مثلا میشه 25 میلیارد تومان. خب خیلی درشته. فراموش نکنیم ما تو ایران بهترین برندهای اتوبوس جهان بین شهری رو داشتیم اینجا تولید میکردیم، حالا اسمشو نمیبریم، بهترین هاشو داشتیم تولید میکردیم. اون کارخونه ها تعطیل شدن فقط به خاطر حمایت، به خاطر نرخ ارز و به خاطر عدم همراهی دولت تو بحثای بازرگانیش. من اصل چالش رو اینها میدونم، همین الان تقاضا برای این خودروها خیلی زیاده، ولی قیمت ها به شکلیه که عملا متقاضی نمیتونه وارد بشه. حمایت های مثلا لیزینگ رو هم نداریم، چون لیزینگ ها اصلا سقف پرداختاشون محدوده، برای یه ماشین 20 میلیاردی لیزینگ نمیتونه بیاد مثلا 10 میلیارد رو بده، بماند که 10 میلیارد رو هم بده آورده متقاضی نمیتونه 10 میلیارد باشه، ولی اصلا همون جور هم نمیتونه بیاد. مجموع این عوامل باعث شده یک ظرفیت تولید بسیار عظیمی معطل بمونه، کارخونه هایی که تعطیل شدن و وضعیتش میشه آلودگی شهر رو برای اتوبوس های شهری و تصادفاتی که ببینیم برای اتوبوس های بین شهری.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. همراه بودیم با بابک وفایی، زنده باشی، خبرنگار و روزنامه‌نگار حوزه خودروی. فاصله بگیریم، برمیگردیم موضوع بحث خودروی تجاری مسافری رو که خیلی بوزاش خیلی وخیم نشون داره میده رو با هم پی میگیریم.
صفر تا صد.
خیلی متشکرم آقای عشقی. در واقع اینطور ببینیم که اوضاع بده، خیلی بده
به نظرم، بیشتر از
فاجعه الان میشه فاجعه اطلاق کرد.
بله، آقای وفایی به درستی اشاره کردن، این بخش اساساً فراموش شده و یه ظرفیت بزرگ ملی که به طور تاریخی برای ما آبرو میساخته از بین رفت.
بله،
این به نظر من بازگشت به روند عادیش یک الزاماً نیاز داره به رفع مداخله دولت. این موضوع رفع مداخله، ببینید من یه مسئله دارم میگم، شما حق نداری گیوه بپوشی و کراوات بزنی، و اگه گیوه بپوشی و کراوات بزنی میگن تعادل نداری. وضع صنعت خودروی تجاری ما اینه، ما حرکت بین خطوط اجباریه، نصب تجهیزات دستور که جاده هامو خط کشی نداره. چرا من باید 5000 یورو اضافه تر بدم یه تجهیزات حرکت بین کنترل خط رو بخرم بذارم رو ماشین که اینم از یه جای خاص دنیا میاد، اونم میدونه این داره به کجا میره، و عرض میکنم حضور شما بعد راننده غیر فعالش بکنه، چون فرمون اتوبوس مرتب لرزش داره به واسطه نبود خط و نخوندن خط.
من هنوز این سوال رو انگار که نمیخوام بپذیرم، انگار شاید اینقدر جوابش تلخه که انگار نمیخوام بپذیرم. خب حاکمیت و دولت‌های مختلف، ما تمرکزمون روی یک دولت نیست. دولت‌های مختلف این اوضاع رو دارن می‌بینن. الان ما
جزیره‌ای عمل می‌کنیم.
اتوبوس، مینی‌بوس،
جزیره‌ای رفتار می‌کنیم.
موزه‌ای داریم آیه عشقی که واقعاً تو اونور دنیا، حالا دیگه میشه اسپوردی اون مینی‌بوس‌های فیاتمون فکر کنم بعضی جاها دارن هنوز کار می‌کنن.
بله. ببینید، دستگاه حاکمیت داره جزیره ای عمل میکنه، سازمان ملی استاندارد راه خودشو میره، اخیراً قصد دارن استاندارد 85 رو به 122 کنه.
بله بله.
اصلا درکی از فضا نده. سازمان حفاظت محیط زیست داره راه خودشو میره. کسی نیست توی این مملکت بگه آقا با افزایش استاندارد آلایندگی شما کهنگی رو داری افزایش میدی، شما استفاده از اون فیات او ام 50 سال پیش رو داری تشویق میکنی و بنابراین داره به حجم آلودگی اضافه میکنه، چرا به انباشت کهنگی توجه نمیکنی؟ وقتی شما گازوئیل نداری چه الزامی داره بری به سمت یورو 6؟ حتی اگر گازوئیلش هم میتونستیم تولید کنیم نباید میرفتیم به سمت یورو 6، چون یه موتور فرض کنید 12 لیتری اتوبوس یورو 3 با یورو 6 بیشتر از 10000 یورو اختلاف قیمت داره، بعد تعمیر و نگهداریش هم به همین ترتیب پرهزینه تره. این چه انتخاب غلطی است، چون سازمان حفاظت محیط زیست داره راه خودشون میره. شما میبینید ریزگرد و غبار هم مملکت گرفته، چند درصد از آلودگی ناشی از اینه؟ و شما یه اتوبوس یورو 6 تولید میکنی، یورو 6 تولید میکنی میری، یا کامیون یورو 6 میاری میری تو جاده ساوه نرم افزارش رو دیکوت میکنی، میکنیش یورو 3، آلوده تر از موتور یورو 3 میشه، چون نمیتونه با گازوئیل شما کار کنه. دستگاه ها دارن بخشی نگاه میکنن به موضوع، اساسا بردار برایند منافع ملی براشون اهمیت نداره.
کاملا یعنی میتونم ناگفته شما بپذیرم که بارها نامنگاری کردیم، جواب چی بوده؟
ابدا. من این موضوعات رو در مجلس شورای اسلامی مطرح کردم، به صراحت در تریبون های مختلف گفتم، مرتب مکاتبه کردیم با دستگاه‌های
نه الان مثلا به وزارت سمت میگه، میگه که
وزارت سمت
ما خودمون میدونیم،
میگه من نه وزارت سمت تلاش خودش میکنه، وزارت سمت از یه بخش ایجاد مانع میکنه ها، اما یه بخشی مثلا فرض کنید با سازمان ملی استاندارد درگیر سر استاندارد 122 کنه، ولی اون میره دنبال کار خودش میخواد بکنه. بنابراین دستگاه‌های زیربط و حاکمین در یک مسیر برای افزایش قدرت بردار منافع ملی رفتار نمیکنه. موضوع فقط موضوع ارز نیست. آقا درست گفتن، شما ما رو به حال خودمون بگذارید، مسائل تحریم حل میشه، هزینه ها میره بالا، البته نمیتونم بگم هزینه ها افزایش پیدا، ولی مسائل تحریم قابل حل کردنه. بنا این نیست که کشور تولید بکنه و بعد یهو میریم مثلا با افتخارم میگیم 2000 تو اتوبوس رفتیم از چین خریدیم. خب بیجا کردید، رفتید خرید، کی به شما این حقو داده برید این کارو بکنید؟
بعد حالا کو اصلا های اشکی
کو؟ بله کو. آخه میدونید خیلی این رفتار غلطی است که بعد اون وقت فلان بزرگواری در شورای شهر تهران بگوید آره تو خودسازی داخلی نمیتونم، معلومه نمیتونیم تولید کنیم. آخه مداد جادو که نداریم یه شب 1000 تا توس برای شما تولید کنیم.
بسیار خب، باز این بحث اینجا داشته باشین. صبحان فکر میکنم که یک چیزی هم آماده کردی از این ماجرا.
واقعیتش خیلی وضعیت سیاه و سنگینی رو ما داریم در حوزه تولید خودروهای تجاری.
لطیفه بگو بیان بیرون.
ای بابا والا نمی الان رومم نمیشه چیزی که آماده کردم بگم، ولی من با عرض پوزش از آقای عشقی، اما نکته ای که هست اینه که تو درسته ما وضعیتمون در داخل خیلی بغرنجه، اما در خارج اتفاقا خیلی جذاب داره پیش میره. یعنی میتونم بهتون بگم که بخش زیادی از خودروسازها یکی از محلهای پردرآمدشون تولید خودروهای تجاریه. یعنی توی یک سال گذشته در واقع دایملر 460 هزار دستگاه خودروی تجاری فروخته هست.
من یه ملاحظه بگم، دایملر مالک
بله
شرکت مرسدس،
بله. مشخصا هم با عنوان همون دایملر تراک، یعنی همون در واقع تولید خودروهای تجاریشون. یا مثلا فولکس واگن 334 هزار دستگاه فروخته توی یک سال گذشته. یعنی مشخصا خودروسازها از محل فروش خودروهای تجاری یک درآمدهای بسیار جذاب رو برای خودشون در واقع
سوئدیون چی؟
دوست سوئدیمون والا واقعیتش چیزی که من حالا اون هم در واقع من تو این اعدادی که آماده کردم ندیدم، اما بیشتر مشخصا ولوو رفته در حوزه توسعه و در واقع تولید، یعنی در زنجیره تأمین داره خودش رو قرار میده. مثلا حالا میاد تو حوزه تولید موتورها یا تولید در واقع این خصوصا این بخش دیجیتالی، چون همین موضوعی که عرض کردم تو بحث خودروهای نرم افزاری و دیجیتالی با یک شرکت دیگه‌ای که خودروساز نیست داره این همکاری رو انجام میده برای ارائه این دسته از خودروها. یه نکته دیگه که دوست دارم بهش اشاره بکنم، مشخصا خب ما داریم میبینیم که عمر ناوگان خودروهای تجاریمون به میزان قابل توجهی رفته بالا، حالا مشمول یک سری از دلایل و علت هاست است که بخشش آقای عشقی فرمودن. یه بخشیش که خیلی بخش پر اهمیتی هست قدرت خرید افراده که خب اصلا قدرت خریدی ندارن. شرکت ها واسه این موضوع خصوصا دولت ها میان یک سری مشوق هایی رو ایجاد میکنن که این مشوق ها به نوعی دو طرف است، یعنی هم مشوق برای خریدار هم برای فروشنده، یعنی هم برای خودروساز هم برای خریدار، که بتونن هر دو در واقع این در واقع عرضه و نوسازی ناوگان رو انجام بدن و این وسط مشخصا کشورها منتفع بشن و حالا هم شرایط ترافیکی خوبی رو تجربه بکنن هم محیط زیستی.
بسیار خوب. صبحان یک نکته رو اشاره کرد، آقای عشقی، گفتم با وکیل وفایی هم روی خط، گفت منم خدمت شما بگم ما از معدود کشورهایی بودیم که یا اس ببریم یا چرا نبریم، آقای علی فنا وضعیتون نکنید، ولوو و اسکانیا تو ایران نمایندگی مستقیم داشت. شما الان که واردات میگم 200 تا 400 تا 500 تا شرکت هستن که واردات خود رو میکنن، یکی دو تاشون هستن که نمایندگی مستقیم دارن. آقای عشقی فرصتمون 4 5 دقیقه است برای یک جنبندی، یک درخواستی از شما دارم. میدونم که بخش عمده ای از این معضلات ریشه‌ایه، واقعا با تصمیم های خلق السای نمیشه حلش کرد، اما فرض کنید که در یک اتمسفر ایدئال هستیم، قرار هست که یکی دو تا نسخه ساده زودبازه از شما داشته باشیم برای این وضعیت، اونا چیه؟
ببینید انقدر این مقررات و قوانین پیچیده شده که دست و پای کارگزاران رو هم بسته. من یک پیشنهاد مشخص دارم، اجازه بدن حداقل سران قوا اجازه بدن طرحی رو ببریم تقدیمشون بکنیم و با این طرح حداقل تا پایان تحریم ها، تا برگشت کشور به شرایط عادی، اجازه بدن فارغ از مقررات جاری خود رو تولید بکنیم. موضوع ارزمون رو هم خودمون حل میکنیم، یعنی اجازه بدن صادرات میکنیم و در مقابلش واردات انجام میدیم. من یه نکته به شما بگم، ما از جمله کشورهایی هستیم که در ساخت کاربری انواع کاربری ها بسیار توانمندیم و ارزش افزوده همینطوری که آقای قالیباف گفتن در تولید خودروی تجاری و خصوصا کاربری. من یه مثال برای شما بزنم، فرض کنید یه ون پنل ون که برند معروفی هم داره تو دنیا، هم خیلی کاربری سازوش کار میکنه، قیمتش مثلا 40,000 یورو. در ترکیه ملاحظه میکنید که 15-16,000 یورو خرج این میکنن، میشه 55-60,000 یورو، قیمتش تو بازار جهانی میشه 110,000 یورو. یعنی خود اون کمپانی سازنده رو این ماشین شاید مثلا رو پنل خود پنل ونش 3,000 یورو سود برده، ولی کاربری ساز ترک 50,000 یورو سود میبره. مارجین در ساخت این خودروها اینه، و اگر حاکمیت اجازه بدهد ما فارغ از این قواعدی که امروز تمام دست و بالمون بسته به کارمونو بکنیم، ما نه از دولت وام میخوایم، نه از دولت ارز میخوایم، نه از دولت پول میخوایم.
اجازه بدید اینا شما قسمت
اصلا رانت نمیخوایم، ببینید نه حمایت بکنن نه دست و پامونو ببندن. و من به عنوان رئیس انجام، ما 7000 دستگاه ظرفیت تولید اتوبوس تو انجام خودمون فقط، من متعهد میشم با یه رمپا با یه شیب زمانی یک سال و نیم بتونیم نیاز کشور تامین کنیم، بزنیم کارمون رو بکنیم، ارزمون هم خودمون تامین میکنیم. چرا من باید برای تخصیص ارز 200 روز معطل بشم؟ آخه این چه مفهومی داره؟ چرا من باید برم حتما ارز تالار بخرم؟ خب من میخوام ارز آزاد داشته باشم، میخوام ارز صادر کننده رو بخرم، به کسی چه مربوطه؟ اگر شما این سیستم رو اجرا کنید، اتوبوس از 35 میلیارد تومان من به شما تضمین میدم قیمتش میشه 17 میلیارد تومان. خب بذارید مردم کارشون رو بکنن. یه اتوبوس 70,000 دلار ارز بری داره.
مطالبه حاکمیت تو بحث آلایندگی ایمنی هم باید تامین بشه به نوعی دیگه.
ببینید
میپذیرید دیگه؟
ببینید ما اصل جریان رو ول کردیم، بعد تصمیم فرع جریان. امروز یه وانتی در داخل کشور تولید میشه، خیلی هم معروفه، میگن استاندارد 85 گانه رعایت کرده. حتما هم رعایت کرده. شما قبول میکنی؟
ان شاءالله که رعایت کرده.
نه رعایت کرده، اما رو کاغذ رعایت کرده. اینا کاغذ بازی. کیفیتش ارتقا پیدا کرده. من بذارید یه ذره راحت با هم حرف بزنیم. شما امروز میتونید بگید پرایدی که تولید میشه در کشور کیفیتش بهتر از پیکانی که سال 49 تولید میشده؟ تکنولوژیک‌تره ولی کیفیتش بهتر نیست. تکنولوژیک تر شده. بله خب تکنولوژی ربطی به ما نداشته، یکی دیگه ساخته تشه، ما نساختیمش که. این استانداردهایی که شما در دفاع از حقوق ملت تعریف کردید عملا فرسودگی ایجاد کرده و عمر کهنگی رو برده بالا و نقض غرضه. یعنی شما نه تنها نتوانستی ایمنی مردم رو کف جاده ها تامین کنی، بلکه با انباشت فرسودگی ایمنیشون رو به خاطرم انداختی. یه مینیبوسی هم روز تو جاده های شما راه میره که تمامش پوسیده،